محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه 6 سپتامبر دو اعلامیه ظاهراً متناقض را همزمان مطرح کرد. از یک سو گفت ایران به زودی یک منطقه محدود بیرون از تنگه هرمز از جمله بخشهایی از خلیج فارس اعلام می کند که از خط محاصره دریایی آمریکا آغاز می شود و هر کشتی که وارد آن شود به فهرست تحریمی ایران اضافه خواهد شد. از سوی دیگر در همان اظهارات گفت نقشه های تردد کشتی ها در تنگه هرمز با عمان به توافق رسیده و ظرف روزهای آینده امضا خواهد شد. این دو اعلامیه یکی تنبیهی و نظامی، دیگری همکاری جویانه و دیپلماتیک از زبان یک مقام واحد و در یک بیانیه واحد صادر شده است. آیا این همزمانی نشان می‌دهد تهران هیچ راهبرد واحد و منسجمی برای تنگه هرمز ندارد و صرفاً میان دو جناح داخلی، یعنی جناح امنیتی نظامی که خواهان تشدید فشار است و جناح دیپلماتیک که به دنبال کریدور توافقی با عمان است، در حال دو پهلوگویی است و اگر یک کشتی غیر نظامی بخواهد بر اساس توافق تازه با عمان از تنگه عبور کند، اما مسیر آن با تعریف نامشخص منطقه محدود جدید هم پوشانی داشته باشد، کدام یک از این دو دستور، یعنی تحریم توسط رضایی یا تضمین عبور توافق شده با مسقط، در عمل حاکم خواهد بود؟ همچنین به گزارش CNN، در 5 آگوست ذخیره موشک‌های پاتریوت آمریکا در جریان جنگ ایران نزدیک به 80% کاهش یافته و این کاهش نگرانی متحدان آمریکا در خلیج فارس را برانگیخته، چرا که این کشورها برای دفاع در برابر حملات احتمالی موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سامانه‌های دفاعی آمریکا وابسته‌اند. مقام‌هایی از چند کشور خلیج فارس به CNN گفتند این کمبود می‌تواند توان مقابله آنها با تلافی احتمالی ایران را در صورت تشدید بیشتر درگیری توسط آقای دونالد ترامپ محدود کند. آیا این وضعیت که کشورهای خلیج فارس عملاً گروگان تصمیم‌های واشنگتن برای تشدید یا کاهش درگیری با ایران شدند بدون آنکه کنترلی بر این تصمیم‌ها داشته باشند، به این معنا نیست که راه برد فشار حداکثری آمریکا هزینه امنیتی خود را اساساً به متحدان منطقه‌ای منتقل کرده نه به ایالات متحده؟ و آیا این وضعیت می‌تواند متحدان خلیج فارس را به سمت فاصله گرفتن از خط آمریکا و سرگیری مذاکره مستقل با تهران سوق دهد؟ همچنین به گزارش الجزیره از زمان بمباران فوریه هیچ بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد سایت‌های هدف قرار گرفته از جمله کوه کلنگ در ایران نشده است. همزمان لحن دونالد ترامپ از وعده نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ماه فوریه به تهدید به حمله به هر سایتی که ایران در آن حتی به فکر هسته‌ای باشد تغییر کرده. تغییر لحنی که به گفته کارشناسان نشانه عقب نشینی ضمنی از ادعای نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آیا واقعیت این است که 6 جنگ و بمباران به جای کاهش خطر هسته‌ای ایران با از بین بردن هر گونه امکان بازرسی و پایش مستقل، این برنامه را کاملا از دید جهان پنهان و در نتیجه خطرناکتر از پیش از جنگ کرده است؟ و اگر چنین است، آیا نمی‌توان گفت راهبرد نظامی آمریکا و اسرائیل در مهمترین هدف اعلامی خود، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تاکنون شکست خورده؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز شنبه 6 سپتامبر دو اعلامیه ظاهراً متناقض رو همزمان مطرح کرده. از یک سو گفته ایران به زودی یک منطقه محدود بیرون از تنگه هرمز از جمله بخشهایی از خلیج فارس اعلام میکنه که از خط محاصره دریایی آمریکا آغاز میشه و هر کشتی که وارد اون بشه به فهرست تحریمی ایران اضافه خواهد شد، اما از سوی دیگه در همان اظهارات گفته نقشه های تردد کشتی ها در تنگه هرمز با عمان به توافق رسیده و ظرف روزهای آینده امضا خواهد شد. این دو اعلامیه که یکی تنبیهی و نظامی، دیگری همکاری جویانه و دیپلماتیک هست، از زبان یک مقام واحد و در یک بیانیه واحد صادر شده. آیا این همزمانی نشان میده تهران هیچ راهبرد واحد منسجمی برای تنگ هرمز نداره و صرفاً میان دو جناح داخلی، یعنی جناح امنیتی نظامی که خواهان تشدید فشار هست و جناح دیپلماتیک که به دنبال کریدور توافقی با عمان هست، در حال دو پهلوگویی هست و اگر یک کشتی غیر نظامی بخواد بر اساس توافق تازه با عمان از تنگه عبور بکنه، اما مسیر اون با تعریف نامشخص منطقه محدود جدید هم پوشانی داشته باشه، کدام یک از این دو دستور، یعنی تحریم توسط رضایی یا تضمین عبور توافق شده با مسقط، در عمل حاکم خواهد بود؟
ببینید، به نظرم از این دو اظهار نظر نمیشه نتیجه گرفت که تهران راهبرد واحدی نداره. اتفاقا این صحبت‌های محسن رضایی به نظر من بیشتر نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد همزمان یک مسیر کنترل شده برای عبور کشتی‌ها ایجاد کنه و خارج از اون مسیر هزینه عبور بدون هماهنگی با ایران رو هم بالا ببره. یعنی توافق با عمان میتونه بخش مشوق این سیاست باشه و اعلام منطقه محدود بخش تنبیهی اون، و در چنین شرایطی نوعی چانه‌زنی اجباری ایجاد خواهد شد که در ایران، در واقع مقام‌های ایرانی خواهند گفت که عبور ممکنه اما بر اساس ترتیباتی که جمهوری اسلامی تعیین میکنه. این بخش اول ماجرا. اما مسئله این هست که مشکل اصلی به باور من همچنان ابهام عملیاتی است. یعنی با توجه به اینکه مرز منطقه جدید منتشر نشده و معلوم نیست این تحریم کشتی دقیقاً چه معنایی داره و چه تبعاتی خواهد داشت و نقشه نهایی کریدور عمان هم در واقع هنوز امضا نشده، در نتیجه نمیشه برداشت دقیقی داشت از اینکه چه خواهد شد و ما نمیدونیم اگر این دو مسیر همپوشانی داشته باشن کدام دستور حاکم خواهد بود. منطقی ترین حالت این هست که کریدور مورد توافق با عمان از محدودیت مستثنا بشه، در غیر این صورت که کل توافق عملا بی‌معنا خواهد بود. همین ابهام اما برای شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه کافیه که مسیر رو پر ریسک بدونن و تردد کالا در تنگه هرمز در 10 روز اخیر به حدود 10 کشتی در روز رسیده که پایین ترین سطح از ماه می محسوب میشه. در نتیجه من فکر میکنم که مجموعه این اتفاقات بیشتر یک راهبرد دوگانه فشار و مذاکره است تا اینکه ما بخوایم مثلا اون رو نشانه قطعی از جنگ داخلی بین جناح‌ها بدونیم، هرچند این جنگ واقعا وجود داره و این اختلاف نظرها بسیار جدی هست. اما در این حال این رو هم باید بهش اشاره بکنیم که اگر بعد از توافق، در واقع امضای توافق با عمان، سپاه در عمل قواعد دیگری اعلام کنه، اون وقت میشه از شکاف واقعی در تصمیم گیری صحبت کرد، ولی در مرحله فعلی به نظر میرسه که دست کم از این اظهار نظرها نمیشه به این نتیجه رسید که این شکاف شکل گرفته. هرچند همونطور که اشاره کردم اختلاف نظرها جدی هست، جنگ بین گروه‌های مختلف برای اینکه بتونن عقاید مورد نظر خودشون رو اجرایی بکنن و تبدیل به دستور کار و سیاست بکنن، در ساختار جمهوری اسلامی کاملا جدیه.
به گزارش CNN در روز 5 آگوست، ذخیره موشک‌های پاتریوت آمریکا در جریان جنگ ایران نزدیک به 80% کاهش یافته و این کاهش نگرانی متحدان آمریکا در خلیج فارس رو برانگیخته، چرا که این کشورها برای دفاع در برابر حملات احتمالی موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به سامانه‌های دفاعی آمریکا وابسته هستند. مقام‌هایی از چند کشور خلیج فارس به CNN گفتند که این کمبود میتونه توان مقابله اونها با تلافی احتمالی جمهوری اسلامی رو در صورت تشدید بیشتر درگیری توسط دونالد ترامپ محدود بکنه. آیا این وضعیت که کشورهای خلیج فارس عملاً گروگان تصمیم‌های واشنگتن برای تشدید یا کاهش درگیری با ایران شدند بدون اونکه کنترلی بر این تصمیم‌ها داشته باشند، به این معنا نیست که راهبرد فشار حداکثری آمریکا هزینه امنیتی خودش رو اساساً به متحدان منطقه‌ای منتقل کرده، نه به ایالات متحده؟ و آیا این وضعیت میتونه متحدان خلیج فارس رو به سمت فاصله گرفتن از خط آمریکا و از سرگیری مذاکره مستقل با تهران سوق بده؟
ببینید، بر اساس گزارشی که CNN منتشر کرده، ایالات متحده نزدیک به 80% رهگیرهای تاد خودش رو و حدوداً نیمی از رهگیرهای پاتریوت خودش رو مصرف کرده. این در واقع گزارش CNN هست. یه برآورد مستقل دیگه هم CSIS، اندیشکده CSIS منتشر کرده که اعدادش کمی متفاوته اما در اصل مسئله تفاوت ایجاد نمیکنه. واقعیت این هست که ذخایر آمریکا به شدت پایین اومده و جایگزینی اونها هم چند سال طول خواهد کشید و این شرایط باعث شده که اوضاع پیچیده ای رو نه فقط برای کشورهای خلیج فارس که برای خود ایالات متحده به یک مسئله و مشکل راهبردی تبدیل کنه، به این دلیل که شما فقط چالش و مسئله با ایران رو ندارید. همین موشک ها برای سناریوی جنگ احتمالی با چین و همینطور حمایت از سایر متحدان امریکا هم مورد نیاز خواهد بود. اما اگر برگردیم به بخش کشورهای خلیج فارس، یک در واقع شاید بشه گفت سوال به شکل یک مشکل قدیمی در نظریه اتحادها مطرح میشه و اون همین هست که ترس از گرفتار شدن در جنگی که متحد بزرگتر تصمیم به شروع یا تشدید اون رو میگیره و شما نمیدونید که در چنین شرایطی چه باید بکنید. کشورهای مثل عربستان، امارات، حتی قطر و دیگران ممکنه که اساساً خواهان حمله تازه آمریکا نباشند. اما اگر ایران در پاسخ به در واقع این حملات پایگاه‌ها یا زیرساخت‌های اونها رو هدف قرار بده، خودشون هزینه تصمیم واشنگتن رو میپردازن و همین نگرانی یکی از دلایلی بود که به نظر من دولت‌های خلیج فارس در مقاطع مختلف از رئیس جمهور آمریکا خواستن که به دیپلماسی فرصت بده. ولی مجموعه اینها رو من فاصله گرفتن از آمریکا نمیدونم، بیشتر و محتملتر چیزی است که در روابط بین الملل به اون تحت عنوان موازنه‌گری احتیاطی ازش یاد میکنند. این به چه معناست؟ یعنی حفظ چتر امنیتی امریکا در کنار خرید پدافند از کره جنوبی و اروپا و امثالهم، ضمن اینکه توسعه توان داخلی و حفظ در عین حال کانال مستقیم با تهران. مجموعه اینها باعث میشه که کشورهای خلیج فارس به نظر من همین حالا هم برای جایگزینی ذخایرشون به چند تامین کننده مختلف روی بیارن و در نتیجه میشه گفت که این جنگ احتمالاً وابستگی مطلق به ایالات متحده رو بین کشورهای عربی خلیج فارس کمتر خواهد کرد، اما من بسیار بعید میدونم که در کوتاه مدت اونا جایگزینی بهتر از آمریکا پیدا کنن، چون چه در دفاع موشکی، چه در اطلاعات، چه در رادار و همینطور در فرماندهی یک پارچه هنوز چنین جایگزینی اساساً وجود نداره.
به گزارش الجزیره از زمان بمباران ماه فوریه هیچ بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد سایت‌های هدف قرار گرفته از جمله کوه کلنگ نشده. همزمان لحن دونالد ترامپ از وعده نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ماه فوریه به تهدید به حمله به هر سایتی که ایران در آن حتی به فکر هسته‌ای باشه تغییر کرده. تغییر لحنی که به گفته کارشناسان نشانه عقب نشینی ضمنی از ادعای نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. آیا واقعیت این هست که 6 ماه جنگ و بمباران به جای کاهش خطر هسته‌ای ایران با از بین بردن هر گونه امکان بازرسی و پایش مستقل، این برنامه رو کاملا از دید جهان پنهان و در نتیجه خطرناکتر از پیش از جنگ کرده؟ و اگر چنین هست، آیا نمیتوان گفت که راهبرد نظامی آمریکا و اسرائیل در مهمترین هدف اعلامی خودشون، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تاکنون شکست خورده؟
ببینید، من فکر میکنم جواب این پرسش رو نمیشه سیاه و سفید داد، به این دلیل که ما از ابعاد مختلف باید موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. بله، از نظر توان فیزیکی برنامه هسته‌ای حملات خسارات بسیار سنگینی وارد کردن و ارزیابی‌های مستقل نشون میده که تأسیسات اصلی غنی‌سازی و بخش مهمی از زیرساخت سانتریفیوژها از کار افتادن. در نتیجه نمیشه گفت که این دو جنگی که رخ داده هیچ تأثیری بر توان ایران نداشته و این یک امر غیر قابل انکار هست. اما در این حال در حوزه شفافیت و راستی آزمایی وضعیت قطعاً بدتر شده. آقای گروسی در گزارش‌هاش، در مصاحبه‌هاش به این اشاره می‌کنه که آژانس هنوز به سایت‌های بمباران شده دسترسی نداره و نمی‌دونه دقیقاً چه بر سر اون بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا آمده و عملاً تداوم اطلاعات آژانس درباره مواد و تجهیزات حساس از بین رفته و این باعث میشه که شما شاهد ایرانی باشید که ظرفیت صنعتیش کمتر شده ولی اطلاعات جهان درباره اون چیزی که باقی مونده بسیار کمتر شده و در این حال نمیدونید که پشت پرده ایران داره چه کاری رو میکنه، هرچند ایالات متحده و اسرائیل ممکنه و در واقع مجبور هستن که به اطلاعات ماهواره‌ای و جاسوسی در واقع تکیه کنن تا مثلا هر تلاش مخفیانه برای بازسازی رو پیدا کنن، اما مطمئن نیستند ناظران مستقل که این روند بتونه جایگزین حضور ناظران در واقع ناظران و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بشه. پس در نتیجه نمیشه هنوز گفتش که عدم اشاعه شکست خورده، چون برنامه ایران از نظر مادی عقب افتاده، اما نمیشه همون رو موفقیت اعلام کرد. اگر هدف نهایی این بوده که جهان مطمئن بشه ایران نمیتونه به سلاح بره، در واقع به سمت ساخت سلاح بره، بمباران به تنهایی این اطمینان رو ایجاد نکرده و تا زمانی هم که تکلیف اورانیوم غنی شده روشن نشه و بازرسان با سایت‌های حساس برنگردن، آمریکا یک مشکل قابل مشاهده رو به یک مشکل شاید کوچکتر اما بسیار بسیار مبهم‌تر تبدیل کرده و همین ابهام میتونه در بلند مدت خطرناک باشه. ضمن اینکه این رو هم باید در نظر داشته باشید که اساساً شما دانش رو نمیتونید با حمله نابود کنید و این هشداری بود که بسیاری از ناظران مستقل چه در امریکا و چه در اروپا میدادن و به این نکته اشاره میکردن که به هر حال وقتی این دانش در ایران ایجاد شده، شما با هر حمله‌ای نه تنها این رو از بین نخواهید برد که حتی شاید از نظر سیاسی این اطمینان رو و این در واقع تردید رو، شاید بشه اینطور گفت، تردید نسبت به این که این برنامه رو آیا ما باید ادامه بدیم یا نه رو کاهش میدید، به این دلیل که طرف مقابل، یعنی منظورم تا ایران، به این نتیجه میرسه که شما رو داره تحت فشار از نظر زور قرار میده و خب اتفاقا شما به این نتیجه میرسید که پس من حتما باید این رو پی بگیرم و گستردش بکنم. و من خیلی راه حل نمیدونستم از ابتدا و الان هم نمیدونم این روی کرده ایالات متحده رو و فکر میکنم که شرایط رو به سمت پیچیده تر کردن تنش پیش برده و همچنان هم باید شاهد بغرنج تر شدن اوضاع در این حوزه هم باشیم.